سلام، به پادکست جعفری لب خوش آمدید. پادکستی برای زیست‌شناسی محاسباتی و ترویج علم. من محی‌الدین جعفری میزبان شما در این پادکستم. سلام، خوش اومدید به فصل سوم پادکست جعفری لب با نام ویژه لبه یا اج. من محی‌الدین جعفری میزبان شما در این پادکستم با موضوع زیست‌شناسی محاسباتی و ترویج علم. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این اپیزود، به نظرم بهتره که از تغییرات فصل سوم پادکست یا فصل لبه بهتون بگم. اولین و شاید مهمترین تغییر این فصل، اضافه شدن یه تیم دو نفره خوب و پر انرژی به نام فرزاد بکبور که قراره در اجرا با من همراهی کنه و مریم توحیدی که در پشتیبانی و تولید محتوا در این فصل همراه ماست.
سلام، من فرزاد بکبور هستم، دانشجوی سال آخر دکترا رشته بیماری‌های مشترک انسان و حیوان گرایش ویروس شناسی و خیلی خیلی خوشحالم که قرار در بستر این پادکست در خدمت شما عزیزان باشم.
خب، دومین نکته که باید بدونید اینه که قرار فصل سوم 12 قسمت داشته باشه و اولین روز هر ماه شمسی منتشر میشه. پس ناگفته پیداست که این فصل قراره به طور منظم یک سال ما رو کنار هم نگه داره.
سعی کردیم برای این فصل موضوعات متنوع و عمومی‌تر رو انتخاب کنیم و البته با یه تم مشخص، یعنی یه پادکست گفتگو محور بر اساس گزیده‌ای از مقالات مجله پلاس کامپیوتیشنال بیولوژی کار رو پیش ببریم و البته هر قسمت قراره یه میهمان مرتبط با موضوع برنامه به جمع ما اضافه بشه.
اسم لبه رو برای این سری از پادکست هم به دو علت انتخاب کردیم. یکی اینکه لبه یا اج یادآور مبحث مورد علاقمون در بیوانفورماتیک یعنی شبکه‌های زیستیه. از طرف دیگه سعی می‌کنیم نزدیک به لبه‌های دانش حرکت کنیم تا مطالبمون تازگی داشته باشه.
پس با ما همراه باشید.
امروز قرار راجع به 10 قانون ساده برای برگزاری یک ژورنال کلاب بیوانفورماتیک جذاب با همدیگه صحبت کنیم. منبع اصلی مطالب امروزمون هم مقاله 5 نفر از محققین دانشگاه ویکتوریای استرالیا هستش که نویسنده ها که خودشون متخصص بیوانفورماتیک هستن به خوبی نکات و تجاربشون رو در قالب یک مقاله رسمی به چاپ رسوندن و ما میخوایم امروز این نکات رو مرور کنیم. کمی با نویسنده ها بیشتر آشنا بشیم.
نویسنده اول این مقاله اندرو لونستر هستش که محقق پست دکترا در حوزه سرطان شناسی و به خصوص حوزه بیوانفورماتیک در این شاخه تحصیلی کار میکنه که البته از دانشگاه ویکتوریا استرالیا هستن. نویسنده دوم جوزلین پینگتون دستیار تحقیقاتی و متخصص بیوانفورماتیک که در مرکز تحقیقات پزشکی الیزه در ملبورن استرالیا مشغول به کاره. تیموتی رایس متخصص ریاضیات و آمار در دانشگاه ویکتوریا نویسنده سومی هستش که در این مقاله حضور داره و نهایتاً مایکل واکر متخصص زیست شناسی از همین دانشگاه نفر چهارم و نهایتاً هری دشنو یا دشنو، حالا من تلفظ دقیقش نمیدونم، متخصص زیست شناسی در حوزه ژنتیک و بیوانفورماتیک از مرکز تحقیقات زیست شناسی محاسباتی دانشگاه ویکتوریای استرالیا دیگر نویسنده این مقاله هستش.
عنوان مقاله 10 قانون ساده برای برگزاری یک ژورنال کلاب بیوانفورماتیک مجله پلاس کامپیوتیشنال بیولوژی منتشر شده در سال 2016.
خب قبل از اینکه بریم سراغ ژورنال کلاب بیوانفورماتیک، شاید خیلی ها مثل من دقیق ندونن که ژورنال کلاب اساساً چی هستش. میشه برامون آقای جعفری توضیح بدید که چی هست ژورنال کلاب؟
نه کن اگه بخوام خیلی ساده بگم، به یه جلسه میگن که هر چند وقت یک بار توی معمولا یک مجموعه تحقیقاتی تشکیل میشه تا محتوای یه مقاله منتشر شده معمولا بازم توسط دیگر محققین یا مخاطبان اون جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
خیلی هم عالی. پس با همین مقدمه خوب بریم سراغ 10 قانون ساده برای برگزاری یک جورنال کلاب موفق در حوزه بیوانفورماتیک. قانون 1: سحرخیز باش تا کامروا باشید. زمان برگزاری جورنال کلاب شما بهتر صبح باشه، مثل یک کلاس درسی 8 صبح. این اولین قانونی که نویسنده های این مقاله بهش میپردازند.
به نظر من نویسنده ها از همین اولین قانون دارن روی کیفیت جورنال کلاب تاکید میکنن، نه کمیت. منظورم کمیت تعداد شرکت کنندگان توی جلسه جورنال کلابه. همیشه پیدا کردن زمان مناسب برای برگزاری یک برنامه کار سختیه، مخصوصا وقتی تعداد افراد شرکت کننده زیاد باشه. هر زمانی رو انتخاب کنید، مثلا ظهر، عصر یا حتی غروب، معمولا بخشی از شرکت کننده هاتون نمیتونن شرکت کنن. پس بهتره خیلی نگران این نکته نباشید و زمانی رو انتخاب کنید که بهترین کارآمدی رو داره و شما انتظار دارین که بهترین نتیجه رو از اون جلسه بگیرید. هر چقدر از 8 صبح از نظر زمانی به سمت ادامه روز حرکت کنیم، احتمال اینکه دانشجوها و علاقمندهای زیادی که به جورنال کلاب شما علاقمندن به خاطر داشتن کلاس یا جلسه یا هر کار دیگه از دست بدین بیشتره. پس زمانی رو انتخاب کنید که افراد برای فعالیت‌های جانبی مثل جورنال کلاب وقت آزاد داشته باشن. 8 صبح به نظر بهترین زمان میاد. البته باید دقت داشته باشیم که از بخشی از جامعه هدفتون که انتظار دارین تو جلسه شرکت کنن هم نظرسنجی بکنین تا بتونین تصمیم بهتری رو بگیرین.
تازه به نظر من برگزاری جورنال کلاب سر صبح یعنی اینکه افراد بدون خستگی و سر حال در جلسه شرکت میکنن. همین ابتدای کار بذارید نظر آقای دکتر علی عقابیان، محقق دانشگاه هلسینکی فنلان که مهمون این اپیزود هستن، رو هم بشنویم.
سلام علی جان، ممنون که به جمعمون اضافه شدیم. بریم سراغ اولین قانون تو این مقاله. به نظرت گذاشتن جورنال کلاب اول صبح، حالا نه لزوما 8 صبح، هر زمانی که میتونه اولین زمان کاری باشه، چقدر میتونه منطقی باشه؟ حالا با توجه به تجربه هایی که داشتی تو جورنال کلاب های مختلف یا کلا برنامه کاری.
خیلی عالی. با سلام خدمت شنونده های عزیز جعفری لب و میزبان های عزیز. ببینید، حالا فکر کنم بحث اصلی که اینجا بودش اینه که باید زمانی انتخاب بشه که برای همه مناسب باشه. حالا حسب بر اتفاق اونها با توجه به اینکه خب تنوع خیلی زیادی هم داشتن، افرادی که میمادن از بک‌گراند های مختلف، تخصص های مختلف، اصلا دانشکده های مختلف، زمانی رو که به اجماع رسید اون برای شما رسید 8 صبح. ولی خب خدا وکیل اگه شما خواستی وقت نظرسنجی بکنی 8 صبح نذاری، تو گزینه ها نذار کسی انتخاب نکنه. نمیگم والا شاید بخاطر اینکه یه چیزی که مد نظرم هستش اینه که خب مهمم هستش اینه که بیشتر به لحاظ برنامه‌ریزی توی مقاله تکیه بود بر اساس اینکه خب یه زمانی باشه که نزدیک نهار نباشه، یه زمانی باشه که جلسات بیشتر نباشه. از مد نظرم داشته باشه، حالا بد نیستش که ملت به هر حال میخوان بالانسی انجام بدن بین زندگی خانهشون و خانوادهشون و همراه با زندگی کاریشون دیگه. 8 صبح بعضی بعد برای بچه‌ها رو برسونن مهد کودک، کار زندگی دارن، ملت میخواد بسره یه وقتی یه ذره دیرتر باشه بهتره. لیکن خب مزایایی هستش این که قبل از نهار باشه، شاید اجماع بر این باشه که اون موقع مناسب تر باشه. و اینکه این یه ذره بستگی داره به اینکه ما داریم در چه ابعادی این برخور این برنامه رو تعریف بکنیم دیگه. اگر که افرادی یک دانشکده باشن دعوت بشن، شاید برنامه‌هاشون یه ذره همگونتر باشه، بتونن در میانه ظهر و بعد از ظهر و اینا هم بتونن یه زمانی رو پیدا بکنن که بهش ما برسن. ولی خب حالا اینها به اجماع رسیده بودن با توجه به اون تنوعی هم که داشتن، به اجماع رسیده بودن به اینکه صبح زود باشه، 8 صبح هم باشه. حالا شاید اگه برنامه خواستید بذارید اینجا 8 صبح نباشه، حالا صبح هم بود یه 10 بعد اینو برنامه ریزی بکنید.
معلوم آقای عقابیان خیلی سر صبح پا شدن و اینا رو خیلی راحت نیستن دیگه.
8 صبح بخوام برسیم بعد 6:30 7 صبح بیدار بشیم دیگه. خلاص برنامه برای اینه که نه اون موقع یه ذره بر موضوعه. آره یه ذره دیرتر بهتره.
نکته اصلی فکر کنم قانون اول اینه که کمترین تداخل رو با برنامه های روزمره افراد داشته باشه، حالا اینکه مثلا مشخصا 8 باشه 9 باشه 10 باشه خیلی نکته اصلی نیست. مهم اینه که چون معمولا هرچه از همونطور که تو متنم گفته شد هر چقدر بیشتر طول روز حرکت کنیم احتمالی که افراد زیادی برای کلاس و جلسات دیگه مجبور بشن از دست بدن ژورنال کلاب رو بیشتر میشه، برای همین تاکید این بود که زمانی رو انتخاب کنیم که کمترین تداخل رو داشته باشه. قانون دو، خودمانی باشیم نرسمی. بعد از زمان مکان ارائه ژورنال کلاب دومین نکته‌ایه که باید بهش فکر کنیم. مکانمون لزوماً نباید سالن کنفرانس باشه یا یه جای رسمی، همین که یه جایی باشه که امکانات ارائه مطالب فراهم باشه کفایت میکنه، جایی مثل کلاس درس. البته حواسمون باشه که یه پذیرایی ساده مثل چای یا قهوه میتونه اون مکان ساده رو به یه جای جذاب تبدیل کنه. وقتی میگیم جای ساده منظورمون جای بی امکانات نیست، مثلا وجود میز و پروژکتور و وایت بورد و ماژیک قطعا لازمه.
منم فکر میکنم پروژکتور لزومن یه تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری نیست، گرچه باز بستگی داره که چقدر ارائه دهنده قدرت ارائه مطالب رو داشته باشه و نیاز به وسایل اصطلاحاً کمک آموزشی داشته باشه یا نه. ولی من باز فکر میکنم کیفیت ارائه خیلی مبتنی بر تجهیزات نیست، بیشتر مبتنی بر توانایی های کسیه که داره ارائه میکنه.
آره راجب محلشم، حالا یه چیزی که نکته که اشاره کرده بود و به نظرم جالبه که بدونیم اینه که خب نباید طبق و داشت که همه کاغذ دستشون میگیرن میان دیگه، خیلی میخوام با کامپیوترها وصل بشن. با خودش پیشنهاد کرده بود که جایی رو در نظر گرفته باشن که تقریبا پریز برق به اندازه کافی داشته باشه. مثلا یکی از چیزاست شلوغ نباشه، خیلی محلی باشه که یک ذره همه احساس راحتی بکنن، نه احساس رسمیت و کلاس درس هستش و اینها. شاید مزایایی باشه در اون. البته خب سهولت دسترسی هم مهمه دیگه، اومدیم حالا مثلا ما خواستیم اینجا یه کافه ای بذاریم، نبود دم دستمون کافه مناسب که مجبوری کلاس تو کتابخونه بگیریم، کلاس داخل دانشگاه بگیریم. خب باید یه ذره نسبی هم هست این قضیه، ولی اگه امکانش باشه خوبه که خب خیلی راحتی افرادی که شرکت میکنن لحاظ بشه و دسترسیشون به غذا یا قهوه اگر مثلا خواستن یا نوشیدنی و اینا.
آره مثلا اگه واقعا 8 صبح برگزار بشه خیلی خوبه که صبحانه کاری باشه.
بله اونم بد نیست اگه صبحانه باش باشه شهری.
قانون 3، اندک اندک جمع متخصصین میرسند. برای ژورنال کلاب بیو انفورماتیک افراد احتمالاً با پس‌زمینه‌های علمی مختلفی میان، چون تنوع رشته‌هایی که بیو انفورماتیک شاملش میشه خیلی زیاده، از ویروس شناسی و سرطان شناسی تا زیست شناسی و محاسباتی و علوم کامپیوتر. پس باید حواسمون باشه این جلسه ای که افراد از چندین تخصص متنوع شرکت میکنن بیشتر به دیده یه فرصت نگاه کنیم تا چالش.
باید یه امکانی رو فراهم بکنیم تا ژورنال کلاب مثل یک کنفرانس کوچیک عمل بکنه و شرایطی فراهم میشه که افراد با هم تعامل کنن و این ژورنال کلاب شما رو جذاب میکنه. یعنی تو اینجور شرایط احتمال این که افراد اصطلاحاً out of the box فکر کنن خیلی بیشتر میشه و این دقیقاً چیزی که ما برای داشتن خلاقیت در تحقیقات علمی بهش نیاز داریم. در این شرایط همیشه موضوع ژورنال کلاب برای عده‌ای از متخصصین میتونه کاملا نو باشه و به ارائه کننده این فرصت رو میده که از ادبیات استفاده کنه تا مخاطبان با بک‌گراند های مختلف هم متوجه بشن و یه مقدار زبان رو ساده ترش بکنه و همین باعث میشه که ما بتونیم یک زبان مشترک و بین شرکت کنندگان این جلسه پایه‌ریزی بکنیم برای همکاری‌های بعدی در آینده. و اینه که میشه گفت که در واقع یک ژورنال کلاب موفق داره شکل گرفته به نظر نویسنده های این مقاله.
ببینید خب موضوعی که بیشتر بنا هستش راجبش مطرح هست ژورنال کلاب بحث رشته بیوانفورماتیک هستش. بیوانفورماتیک خب یک رشته مولتی دیسیپلینریه، یعنی حالا یه جور به قول معروف تو حیوانات بشه یه جور شترگاف بلنگه. ما تو این حالا این مثال من خودم سر کلاس ها شنیدم و اینو استفاده کردم، سر کلاس خودم هم استفاده میکنم که میگن بیوانفورماتیک یه جور مثلثه که سه تا زد داره، سه تا گوشه داره. یکی از گوشه ها رو میتونیم بگیریم آمار و احتمالات و ریاضیات مثلا، یه گوشه دیگه رو میتونیم بگیریم مثلا کامپیوتر برنامه نویسی، و یه گوشه دیگه رو میتونیم بگیم تخصص زیست شناسی و علم بیولوژی و سلولی و مولکولی و اینها. و خب افراد وقتی آغاز میکنن هر کدوم از بک‌گراند های مختلف اومدن از این سه گوشه شروع میکنن میل کردن به سمت وسط، اون ایدئال که آدم همه چیز رو به صورت بالانس کامل بلد باشه میفته وسط، دقیقاً وسط مرکز ثقل اون مثلث. ولی خب اغلب اینجوری که ما به یک گوشه‌ای کشیده میشیم، حتی میذارم خودم شاید بیشتر طرف مثلا کامپیوترش رو بحث گوشه فرض کن که ریاضیاتش باشم، اینه که وقتی شما یه همچین برنامه رو میذاری باید این توقع رو داشته باشی که حداقل از سه تا تخصص سلولی مولکولی نرم افزار و بچه کار بک‌گراند ریاضی دارن یا علاقمندی در این زمینه دارن ولی بیشتر تخصص ریاضی دارن شرکت بکنن. برای همینه که تو خیلی زمینه‌های دیگه هم همینطوره، ولی این رشته به طور خصوص یعنی به صورت پیش‌فرض شما باید اینو در نظر بگیری که تخصص‌های گوناگونی هست و برای این قضیه آماده باشی برای این وضعیت.
همینجاست که به نظر من اون زبان مشترک یه نقش مهمی ایفا می‌کنه که بتونن حرف همدیگه رو بفهمن و خیلی دیتیل شاید لازم نباشه، اما در عین حال باید بخش از دیتیل رو با یه زبانی گفت که طرف و بک‌گراند مختلف بتونه همراهی کنه با موضوع.
درسته، به خصوص در ابتدا شاید خوب باشه که از زبان ساده تری استفاده بشه به جای استفاده مدام از کلمات خیلی تخصصی و فرضاً حالا یک ذره اینتروداکشن های پر پیمانه تر باشه به قول معروف. مثلا اگر یه ذره بیشتر وقت بگذاریم سر معرفی کانسپت مثلا معرفی متدولوژی ها شاید یک ذره بیشتر شاید بهتر باشه در گذر زمان، به خصوص اگه یه پایه ثابتی پیدا بشه که شرکت بکنن اینا نسبت به زبان هم شناخت بیشتری پیدا میکنن، نسبت به زمینه کاری هم شناخت بیشتری پیدا میکنن و میتونه یه ذره بیشتر چون آشنا میشن میتونه یه ذره بیشتر به عمق مثلا فرض کن مطالب هم بپردازن شاید، یا حتی شاید در اون زمان کمتر لازم باشه زمان بپردازی سر مثلا توضیح یه سری چیزای معارفه و اینها فرسمان. این که تو گذر زمان فکر کنم تحصیل پیدا کنه، ولی در ابتدا به خصوص خوبه که زبان ساده مشترکی باشه که
درست
همه بتونن استقبال کنن.
قانون چهار، از هر دری سخنی. همانطور که در قانون سوم دیدیم، ژورنال کلاب به خصوص در حوزه بیوانفورماتیک میزبان طیف وسیعی از افراد با سوابق تحصیلی متفاوته و طبق قانون چهارم باید موضوعاتی که میخوایم راجبشون صحبت کنیم هم متنوع باشه. اگرچه استفاده از موضوعات متنوع چالش خاص خودشو داره، اما اگه هر چقدر بتونیم افراد زیادی رو وارد فضای مباحثه کنیم منابع یادگیریمون بیشتر میشه و جذابیت ژورنال کلاب هم به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه. در واقع از هر در سخنی میگیم تا موضوعات متنوعی رو انتقال بدیم.
آره، به نظرم این نکته خیلی مهمیه. من تو خیلی از جلسات دیدم که مجری یا اون رئیس پنل حالا یه کنفرانس یا یه جلسه که حالا بیشتر موضوع علمی هست تشویق میکنه حضار رو که اون خجالت اولیه رو بشکنن و شروع کنن به سوال کردن. حتی من شنیدم که میگن که مثلا سوالات در نگاه اول بی ربط، مثلا دامی کوئسشن یا سیلی کوئسشن، بپرسین تا یه نقطه آغازی باشه که بحث شکل بگیره. و فکر میکنم میگم یه مقداری مربوط میشه به فعالیت مغز، یعنی یه جورایی مغز موقعی که وارد بحث میشه روی موضوع تمرکزش بیشتر میشه و هم گیرایش بیشتر میشه، هم میتونه در واقع بهتر با موضوع همراهی بکنه. تجربه تو چطور؟
درسته، همینطوره. آره، حالا یکی از چیزهایی که فرستان تو این بخش بهش اشاره کرده بودی که یکی این که انعطاف پذیری بیشتری داشته باشیم، که فرض بکن که تو موضوعاتی که انتخاب میکنیم توی و نوع حتی اون نوع چیزی که انتخاب میکنیم برای که سرش بحث بکنیم، لزوما لازم نیست رو مقاله باشه، میتونه یک ریویو باشه، میتونه یک قسمتی از کتاب باشه، میتونه یک بلاگ پست باشه، یه همچین چیزی باشه. و اینکه خب یک فلکسیبل باشه تو موضوع، یه ذره فلکسیبل دوباره انعطاف پذیری بیشتری داشته باشیم. و اینکه و حتی یک پیشنهاد قشنگی که داده بودن که فرض ما شما این مقاله میخواد چاپ بکنی و یک بعدش برات یک کمی ناشناخته تره، میتونی یه مقاله رو یا همون بود که به اون بود برمی، مثلا یه بود آماریش ریاضیاتی الگوریتم که استفاده کردی رو دوست داری بیشتر راجبش بدونی، میتونی اونو به عنوان موضوع تعیین بکنی. و بعد خب افرادی که شاید با ریاضی آشناترن، با امور احتمالات آشناترن، شرکت میکنن و بعد یه جور کراود سورس گفته بود، یه جور میتونی فرض کن پیشنهادات و چیزای مختلفو جمع بکنی که حتی به درد مقالات بخوره، یه میتونه کاربردی هم باشه به طور اخص برای یک مقاله حتی که میخوای چاپ بکنی و دچار مشکل هست، که اینا پیشنهادهای خوبیه تو این زمینه بشه بکنی. به هر حال تنوع بیشتر، حداقل تنوع به اندازه، باید به اندازه تنوع افرادی که شرکت میکنن داشته باشه که خودش خیلی هست، و کمی بیشتر از اون هم باعث میشه که یه ذره انعطاف‌پذیرتر باشه و برای چنین برنامه‌ای و خب بیشتر استقبال بشه
و این باعث میشه که همه افراد مشارکت کنند. وقتی میبینن که یه جایی هستش که به خودشون ربط داره،
درسته،
یه جایی مبحث به تخصصشون ربط داره، وارد بحث میشن و این خودشون مباحثه شکل میگیره.
همینطوره. آره،
به نظر من شاید در حالا حوصله این جلسه و موضوع این قسمت از پادکست نگنجه، ولی جا داره یه بار حداقل سر این بحث بشه که چطور بتونیم دانشجوها رو، بچه‌ها رو ترغیب کنیم که سوال بپرسن، مشارکت بکنن. همون چیزی که گفتم دامی کوشن و اینا خیلی مهمه که افراد به اون خجالت اولیه، به این که احساس میکنن مثلا اگه سوال بپرسن همه نگاهشون میکنن اینها، غلبه کنن و وارد اون فضای گفتگو بشن. قانون 5، زغال خوب رفیق بد. تقریبا اساسی ترین بخش یک جورنال کلاب انتخاب مواد اولیه مناسب برای کاره، چون بدون انتخاب مواد اولیه خوب نتیجه دلچسبی نمیگیرید و صد البته مواد اولیه یک جورنال کلاب خوب مقاله خوبه، مقاله هایی که باید خوب بخونید و ببینید چطور میشه روش مانور داد.
نکته که نویسنده ها روش تاکید کرده بودن، منظور از مقاله خوب لزوما مقاله ای نیستش که توی مجله با ایمپکت فاکتور خیلی بالا چاپ شده باشه، یه مجله خیلی مشهور. نویسنده معتقدن مقاله خوب مقاله ای که بیشتر ارزش نقد کردن رو داشته باشه و درک کلی از اون با توجه به یعنی زمان برگزاری جورنال هم مهمه، مثلا قابل بررسی باشه توی یک ساعت، خیلی مقاله مفصلی نباشه که اگه باشه که چندین جلسه ممکنه بهش اختصاص داده بشه. حالا انتخاب بشه که هم ارزش نقد کردن و مباحثه داشته باشه، همین که قابل ارائه باشه توی فرصتی که این افراد از گرایش‌های مختلف کنار هم جمع شدن. و همین باید این نکته هم دقت بکنید که مثلا مقاله های خیلی سنگین که حالا ممکنه مثلا 15 سال 16 سال چه بسا بیشتر روش کار شده، یه تیم خیلی مفصلی افراد، توی فرصت یه قهوه خوردن و یه صبحانه خوردن و توی یک ساعت معمولا نمی گنجه، ممکن چند جلسه بهش لازم باشه که اختصاص بدیم.
بله، همینطوره. به نظر من هم مثلا دلیلی نداره مقالات خیلی پروپیمونه فرض کن مثلا نیچر و سل و اینها رو مطرح بشه، فقط به این خاطر که اونقدر حجم اطلاعات اونجا زیاد هست که آدم نمیدونه به کدوم بعدش برسه. و حتی من شک دارم. مثلا فرض کن حالا بعدا احتمالا صحبت میکنی سر که با چه نظمی این برنامه برگزار بشه و تو یک هفته بتونی ضمانت بکنی که تعداد زیادی از افرادی که شرکت میکنن فرصت میکنن که تمام مقالاتش رو خیلی عمیق بخونن. من گمان نمیکنم میسر باشه، برای اونجور مقالات خیلی زمان بیشتر میبره. به خاطر یه رای یه چیز دیگه هم که فکر کنم اشاره شده بود که جالبه، اینی که حالا نمیدونم خودش به من شاید پیشنهاد داشته باشه، مقاله کجا پیدا بکنی، مقاله خوب رو چطور پیدا بکنی. حالا خودش پیشنهاد داده بود که میتونید از RSS فید ها استفاده بکنید. من خودم چون مقالات جدیدتر رو بیشتر دوست دارم دنبال بکنم، مثلا گوگل اسکولار آلرت گذاشتم که هر وقت مثلا میگم راجع فلان موضوع یه اسمی که خیلی خاصه
که شما علاقه داری
یا افراد یا مثلا موضوعات هست، میگم فلان موضوع اگه مطرح شد به من خبر بده، یه ایمیل میفرسته، آلرت میفرسته که آقا فلان فرض کن که راجع به آرن اسپلایسینگ فرض کن مطلب بوده و این من در من میرم میخونمش و به روز میشم راجع مقالات جدیدی که اومده. و خب مثلا میشه یه آدم اسمایی رو انتخاب بکنه که میدونه که به درد یه همچی برنامه‌ای میخوره و هر وقت اینا مطرح میشن خب برات آلرت میفرسته و اینها که بتونه پیدا بکنیم. و آدم بعد یک سری برنامه بشینه و یه سری تمهیداتی بیاندیشه، مثلا استفاده از همین RSS فید و اینا برای که بتونیم مقالات خوبو که مناسب این کار هست دسترسی بده. چیزی که نگفته بود شاید گرفتن فیدبک هم خوب باشه دیگه، یعنی شما احساس میکنی که یه جلسه مقاله‌ای رو ارائه کردی خیلی نچسبید به همه، برای دفعات بعدی سعی می‌کنی از اون نوع از اون سنخ مقالات کمتر اشاره که فرصت بدم بهت، اون باعث نشه که دفعه بعدی کسی نیاد. ولی مادامی که بچه پایه باشن و بیان، شما مثلا میتونی یه کمی سعی و خطا هم لازمه برای که برسید به جایی که مطلوب همه هستش به نظرم، همه افرادی که شرکت.
حالا یه چیزی در مورد مقاله خوب که گفتی، من با یه روش آشنا بودم که جدیدن اسمش هم پیدا کردم، یه اسمی هم براش درست شده. من دیده بودم که قبلا بعضی از نویسنده ها تو توییتر میان توی یه رشته توییت خلاصه مقاله شون رو میگن، که جدیدن فهمیدم به این میگن خیلی مشابه توتوریال، میگن توییتوریال. و به نظرم اینم خیلی یه نقطه شروع خوبی برای اینکه مقاله ارزیابی کنی، یه مقاله خوب پیدا کنی، چون هم یه چیزی اضافه تر از اون ابسترکت یه مقاله است که معمولا حالا یه حالت خیلی شاید بگم با اطلاعات محدود، یعنی جزئیاتی کمی توش هستش و مثلا با شکل و اینا نیست ابسترکت و خیلی یه فرمت خاص خودشو داره. اما توی این رشته توییت شما بهتر میتونی فالو کنی که داستان مطالعه از کجا شکل گرفته، البته بستگی داره کی نوشته باشه، اما منم از خیلی شبکه های اجتماعی خصوصا توییتر علمی یا تحت عنوان توییتوریال استفاده کردم برای اینکه مقاله خوب پیدا کنم.
حالا چون اسم توییتوریال هم آوردی در کنار توییتوریال ها، مثلا حالا خود توییتر یه خصوصیتی هم که دارین که آدمای با اسمای بزرگ اونجان و خیلی هم نظراتشون خیلی هاشون میگن بی پرده میگن، خیلی اوقات رو در وایسی مثلا رو در وایسی نچه میگن، یه حالت سوء تفاهم پیش میاد و باعث میشه که اینا با هم یه رد و بدلای بکنن پیغامای من. حالا تو دو سه مورد تو رشته خودمون میتونیم ببینید دو سه اسم بزرگ مثلا با هم بحث شدید افتاده در سر یک موضوع خاصی که آیا مثلا فرض بکن که آرنه در حقیقت به دایورسیتی پروتئین کمک میکنه واقعا یا نمیکنه. دو تا آدمی که بلازه علمی بسیار بزرگ هستن تو توییتر محیطش فراهم شد که اینا باعث جدل بشن، باعث جدل لفظی، جدل علمی منظورمه. بعد این کشید به مقالات مختلف، یعنی شما نمیشه واقعا یه همچین موضوعی خودش که تو توییتر پیش اومده به نظرم جا داره خودش سرش بحث بشه دیگه از جرسا، که شامل 3-4 تا مقاله هم بعد از اون شد، یک نامه مقاله های حالت لتر یا اپینین لتر منظورمه که این سابمیت کرد برای اون که سابمیت کرد و در جواب پاسخ دادن به هم دیگه و اینها، که اینها موضوعاتی هست که میشه بشه پرداخته بشه و یکی بیاد حالا هم تاریخچه‌اش رو بگه که از کجا این بحثا شروع شده و بعد مقالات مرتبط رو بگه، حالا یک گروهی مقالات مختلف رو بخونن و بیان راجعش بحث بکنن، چیزایی که داستانایی که پیش میاد سر قضیه
نقد کردن داره.
چون دقیقاً بله 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 خیلی هم جذاب یه ذره به خاطر اینکه مثلا میدونه انگار که مثلا دو تا سلبریتی شو افتادن بشه، ولی خب تو یه ذره به هر حال متشخصانه‌تر و یه ذره به هر حال علمی‌تر و با رفرنس و اینها، ولی بازم همون جذابیت خودشو داره به نظر من.
قا قانون 6، یک جلسه برای همه. برگزاری ژورنال کلاب خوب بستگی به حضور فعال همه اعضای شرکت کننده داره و باید سعی کنیم از همه افراد حاضر استفاده کنیم. پس از رهبری عده محدودی از شرکت کننده ها بپرهیزیم و اجازه بدیم همه مخاطبان در برگزاری کارگاه از 0 تا 100 مشارکت کنیم.
خیلی مواقع برای اینکه بتونیم مشارکت بیشتری رو از مخاطبان یک جلسه بگیریم، لازمه که یه مقدمه ساده رو در آغاز بحث بگیم، یا ممکنه یه سری اصطلاحات یا اسامی فراموش شده باشه و حالا یا افرادی حافظه ضعیفتری داشته باشن، و با استفاده از این تکنیک‌ها کمک کنیم که افراد وارد بحث بشن. چون که همونطور که تا الان هم اشاره کردیم، بحث توی ژورنال کلاب خیلی مهمه و میتونه انگیزه و دیدگاه‌های تازه‌ای رو برای پروژه‌های آینده بده. و دقت کنیم که کلاً این فرصت ژورنال کلاب که ایجاد شده فقط برای آشنا شدن با یه مقاله جدید نیست. یعنی خب خیلی افراد میتونن خودشون برن مقاله رو بخونن و با مبحث مقاله آشنا بشن. در واقع فرصت ژورنال کلاب یه چیزی فراتر از اینه، یعنی یه فرصتی برای اینکه ما تنوعی از مهارت‌های آکادمیک رو تقویت بکنیم، مثل رهبری و هدایت یه جلسه علمی، مثل حفظ بی‌طرفی در حین ارائه مطالب علمی، یا خیلی مواقع نقد به خود، نقد به کاری که داریم الان می‌کنیم با توجه به اطلاعات جدیدی که از یه مقاله جدید به دست میاریم، یا حتی الگو گرفتن از سبک نویسندگی محققان و یا نقل داستان علمی، چجوری ما یه داستان رو مطرح کنیم از ابتدا تا انتها که بتونه برای مخاطبین جذاب باشه، و خیلی از چیزهای دیگه شبیه این. در واقع یک ژورنال کلاب یه فرصتی برای تمرین خیلی از این چیزها، پس باید این فرصت رو به همه بدیم، همه شرکت کنندگان، فقط یک رویداد یه طرفه نباشه.
درسته. حالا بحثی هم که هستش اینه که حتما همینطوره که اینکه بست بدیم، یه ذره گسترش بدیم، هم مدیریت یه همچی برنامه رو و هم امکان انتخاب مقالات باشه برای همه بحث مهمیه. ولی خب یه نکته که هستش اینه که نباید از کیفیت کار بکاهه. شما در نظر بگیر 2 سال فرض بکن که گذشته، یه تعدادی هستن که با این روال خیلی آشنا هم و بعد تعداد جدید اضافه میشن. خب آیا با روال آشنا هستن یا نه؟ یه نباید از قاعده خارج بشه که طوری که مثلا یکی که تازه اومده انتخاب کنه مقاله رو که قبلا مثلا انتخاب شده، یا اینکه انتخاب کنه مقاله رو که اصلا با روال معمول اون چیزی که تا حالا جمع پیش اومده همخوانی نداشته باشه، یهو مثلا جهت عوض بشه. یه ذره از کیفیت نباید کاسته بشه. درسته که حالا این اشاره نکرده بودن خدا، ولی خب چیزی که گفته بود و به نظر مهمه اینه که خب اینا خوبه که این ریپورت های جلسات مختلف ثبت بشه یه جا، مثلا یک بلاگی داشته باشید، یه چیزی که کسی که میاد ارجاع داده بشه به اون، یک سری مثلا دستورالعمل که آقا روال الان این هستش و فرضاً این که آره اینا ثبت شده باشه، لاغر مقالاتو بخونه، مقاله تکراری انتخاب نکنه. اینه که این خوبه که باشه.
قانون 7، نزار هوا بمیره.
مثل قانون قبل ما باید همچنان تمرکزمون به بیشترین میزان مشارکت شرکت کننده ها باشه. پس فرصت مشارکت در برنامه رو حتی در حد پرسش و پاسخ هم باید به همه بدیم. در واقع نویسنده ها توی این قانون تاکید میکنن که به کسایی که فقط چند دقیقه وارد جلسه شدن هم این فرصت رو بدیم و یه حالت پویایی تو جلسه داشته باشید، مثل یک رادیو که صدا و جریان اطلاعات به صورت مدام ادامه داره و شنونده ها میتونن دنبالش کنن. در واقع باید از یک فضای کسل کننده یا یک جلسه ای که فقط یک بحث یه طرف است و ممکن افراد حالا از سر اجبار شرکت کرده باشن تو این جلسه، از اون واقعا اجتناب بکنید اگه میخواییم به یه ژورنال کلاب موفق برسیم. و همچنین از طرفی دیگه باید افراد احساس راحتی بکنن برای پرسیدن سوال و اون حالت صمیمیت که در قانون قبلی تاکید شده بود اینجا به نوع دیگه دوباره تاکید میشه تا نشون بده که یک ژورنال کلابی که فضای کسل کننده یا فضای خیلی سختگیرانه داشته باشه قطعا اون تو مسیر درست و مناسبی نیست.
آقای دکتر عقابیان، من احساس میکنم کلا اینکه آدم متکلم وحده باشه هیچ جا جواب نمیده، چه کلاس درس، چه جلسه و چه حتی تو ژورنال کلاب. نظر شما چیه؟
حالا متکلم وحده بودنم که آره قطعا همینطوره. به هر حال یکی لازمه که همیشه یک برای شروع یک معارفه رو داشته باشه و اینکه چرا مقاله رو انتخاب کرده اینها، ولی برای ادامه کار خوبه که حتی اگر همه ازش توقع دارن که بیشتر صحبت بکنه، خودش دیگرون رو یک جوری با یه هنری سعی بکنه که بیشتر به صحبت واداره و نظرات اونها رو جویا بشه و اینها. اگه منوش متکلم باشه میشه مثل کلاس درس، نه که کلاس درس بده، ولی خب مدلش با این فرق داره دیگه،
کارکردش فرق میکنه.
آره کارکردش فرق میکنه. تو این قضیه شاید بهتر باشه که به خصوص وقتی تنوع زیادی هم هست و تخصص‌های مختلف و هم صاحب نظر، خوبه که این نظر رو هم بدونیم، بشنویم، یه کاری کنیم که بتونیم بشنویم.
قانون 8، جلسه غیر رسمی به معنی بداهه‌گویی، بی‌نظمی و بی‌برنامگی نیست. موفقیت یک ژورنال کلاب به افرادی بستگی داره که حضور مداوم دارند و برای انتخاب مقالات داوطلب میشن و این خودش به منظم بودن جلسات کمک میکنه. یادتون باشه که به صورت منظم با اعضا در ارتباط باشین، از طریق شبکه‌های اجتماعی، ایمیل یا هر برنامه‌ای که همه اعضا به اون دسترسی دارن و از اون استفاده می‌کنن. جذب و تشویق مدام اعضا از طریق تبلیغات و حتی ایمیل‌های یادآوری خیلی عامل مهمیه، وگرنه کم کم جلسه شما یا همون ژورنال کلاب شما کوچیک و کوچیک‌تر میشه، انگار که داره آب میره.
منظور برنامه ریزی که حالا نویسنده‌ها روش تاکید داشتن این که ما همیشه تو جلسه قبلی ژورنال کلاب بدونیم که جلسه بعدی کی قراره مقاله ارائه بکنه، در واقع رهبر جلسه بعدی کیه، این کسی که قراره جلسه بعدی رو اداره بکنه کیه و مقاله که قراره خونده بشه چیه یا حداقل تو چه زمینه ایه و همچنین تاریخ جلسه بعدی مشخص باشه. بالاخره یه مقدمات اولیه برای برنامه ریزی لازم داریم تا هم افراد بدونن که چجوری شرکت کنن، برنامه ریزی کنن برای شرکت تو جلسه و وقت کافی هم باشه برای مطالعه و یا رجوع به اون مقاله که قراره هفته بعد ارائه بشه، تا افراد با یه پیش‌زمینه ای شرکت کنن تو جلسه تا بهتر بتونن از موضوع جلسه استفاده بکنن. حالا یه چیزی هم که تو مقاله نویسنده تاکید کرده بودن این بود که اگه این نزدیک به تعطیلات پایان سال هستیم، بهتر یه جلسه جمع‌بندی هم داشته باشیم برای یه مجموعه ژورنال کلابی که توی یک سال برگزار شده، در مورد عمل کردمون و در مورد اینکه سال بعد با چه روی کردی بریم جلو، همین رو چجوری اصلاح بکنیم. پیشنهادی بود که نویسنده ارائه داده بود برای اینکه یه جور خود ارزیابی بکنیم در مورد ژورنال کلاب.
درسته. حالا یه چیز دیگه هم که مهمه اینه که حالا به خصوص تو ایران فکر میکنم اینکه دسترسی مقالات یا اینکه مثلا سعی کنیم که بیشتر از مقالات اوپن اکسس استفاده بشه که همه راحت دسترسی داشته باشن، یا اینکه اگر امکانش هست مقالات رو به اشتراک بذاریم بفرستیم. این بهانه ای که یا حتی سختی دسترسی به مقالات که ممکنه برای بعضی واقعا جدی باشه، اینو بگیریم، اینو حلش بکنیم، حالا لینک راحت بدیم راحت دسترسی داشته باشن به مقاله و اینکه به موقع مطرح بشه که چه مقاله بنوس خونده بشه، بنا نباشه مثلا بگیم حالا میگیم هفته دیگه بعد 3 روز مونده بگیم آقا اینو بخونید زودی جلسه داریم ما. نه، این مشخص باشه، یه ذره یه نظم و ترتیبی داشته باشه بعد نیست، خوبه همه یه ذره استرس ها کمتره، یه ذره راحت تر به این برنامه میتونن برسن در خلال برنامه های دیگه ای که دارن.
قانون 9، سازگار باشید. یکی از نقاط قوت یک ژورنال کلاب به توانایی اون در سازگاری با نیازهای اعضاش برمیگرده. اگه بخوایم در مورد این ویژگی یه مثال بزنیم، میتونیم به ساده ترین مورد اشاره کنیم. مثلا وقتی میخوایم برای برگزاری جلسه ژورنال کلاب برنامه ریزی کنیم، برنامه تمام اعضا رو در نظر بگیریم. شاید یکی امتحان داشته باشه یا تو اون تاریخ برای تفریح برنامه ریزی کرده باشه. پس بهتره توی چنین مواقعی تعداد جلسات رو کاهش بدیم که این همون سازگار بودنه.
از طرفی شاید این برنامه ریزی هفتگی هم خیلی فشرده باشه برای جورنال کلابی که افراد از سر علاقه شرکت میکنن و برای واقع میگم از حالت خشکی قرار خارج بشه، اون دیسیپلین خاص نداره، در این حال میخوان به نتیجه هم برسن. پس یه برنامه هفتگی مثل کلاس درس شاید حالا به نظر این حداقل نویسنده ها که منم تا حدودی باهاش موافقم خیلی یک فشردگی خاصی ایجاد میکنه. و حالا پیشنهاد نویسنده بود که جلسات رو هر دو هفته یه بار برگزار کنیم و حالا میتونیم توی هفته های میانی استلام ورک دیسکاشن داشته باشیم یا کارهایی که تو آزمایشگاه انجام شده با همدیگه رد و بدل بکنیم بدون اینکه حالا اون برنامه اصلی جورنال کلاب رو پیش ببریم و یه جوری اون احساس راحتی که در حین جلسه مد نظر هست در کلیت جلسات هم در طول سال هم در نظر بگیریم که بالاخره افرادی که دارن میان همشون مهمن که بیان و همشون احساس راحتی بکنن و همشون هم انتظاری داشته باشن که وقتی این جلسه خارج میشن یه چیزی یاد جدید یاد بگیرن. پس اینا همه باید یه حالت سازگاری که خلاصه کرده به نظرم تو این قالب میگنجه و میشه تعریفش کرد.
درسته. بله، حالا چیزی که من یادم میاد از این مقاله اینه که اشاره کرده بود که خوبه که تعطیلات، امتحانات مثلا پایان ترم یا مثلا زمانهایی رو که ما میدونیم که خیلی ها مشغول نوشتن گرانت و اینها هستن برای مثلا اسکولرشیپ و اینها، اینها رو لحاظ بکنیم. حالا مثلا یا اگه بناسی کم به تعویق بندازیم زمانها رو جابجا بکنیم که تداخلی نداشته باشه، بتونن همه به این برسن و در واقع به اون کارها که خواهن رسید بتونن در کنارش به برنامه جورنال کلاب هم برسن. یک پیشنهاد قشنگم که دادم من برای اول بود میشنفتم، یعنی که خب میگفتن که میگفت که توی برنامه که خودشون داشتن نویسنده ها، درست میگی شما، دقیقا یک هفته در میون بود و میگفت هفته میانی رو بعد از مدتی به نتیجه رسیدن که یه برنامه رو که اینا به صورت خودجوش انجام شده بود به اسم رایتینگ جیم، مثل کلوپ نوشتن یه همچی چیزی که حالا یه اسم عجب غریبی دیگه هم داره که شات اپ اند رایت، همچی چیزی که یعنی ساکت باش بنویس، ساکت باش نمیشه، من مؤدبانه رو میگم ساکت باش بنویس. بعد که برنامه رو اورگانایز کردن، اونم برنامه رو در نظر گرفتن که ایده این هستش که شما خب توی اون هفته همه شرکت میکنن یک جای کاملا ساکت، فقط در همون مجموعه حالا ساکتند و قهوه میخورند و فقط مینویسن کارهای نوشتنی، اگر مقاله بناس نوشته بشه، اگر نمیدونم بنا هستش که یه بلاگ پست نوشته بشه، به مدت 45 دقیقه تا یک ساعت پیشنهاد داده بود، فکر کنم 45 دقیقه گفته بودش به متدی که نوشته بودش که پیشنهاد بده براش، 45 دقیقه همه فقط در کمال سکوت و آرامش فقط بنویسن، یعنی همه یک جا جمع بشینن کارهای نوشتنشون انجام بدن. که اینم چیز جالبه، من خودم تا حالا همچین برنامه شرکت نکردم. گاهی برای نوشتن مقالات خودم مثلا میرفتم کافه جایی که خب ساکته، خیلی آرومه، مثلا فضا خیلی ریلکسه، همه دارن قهوه میخورن، همه فرقون سکوت رو رعایت میکنن و مینوشتم اونجا و فکر میکنم که یه همچین فضایی رو اگه باشه خیلی خودش پیشنهاد میدم. میگم اون چیزی که ما متوجه شدیم اینه که توی استیل نوشتنم تاثیر گذاشته.
قانون ده، چیزی فراتر از مقاله خوندن. میرسیم به آخرین قانون که میتونه دلیل اصلی تشکیل و ادامه دادن یه جورنال کلاب باشه. دلیل اصلی ملاقات توی جورنال کلاب خوندن مقاله و بحث در مورد اون هستش. اما بیشترین سود و فایده این ملاقات در واقع جمع شدن گروهی از دانشجویان و محققینی هست که به یه موضوع علاقه دارن و در اون زمینه فعالیت میکنن. مثلا اعضای جورنال کلاب بیوانفورماتیک میتونن پیشینه های مختلفی داشته باشن، اینو قبلا هم گفتیم، و از حوزه های مختلف بیوانفورماتیک دوره هم جمع بشن که باعث میشه درک و دید ما رو در مورد خود بیوانفورماتیک گسترش بده.
در واقع نویسنده ها تو این قانون تاکید میکنن که به زبون ساده جورنال کلاب در واقع گرده هم آوردن ناهمگون دانشجویان و محققانه میتونه به تدریج تبدیل به یک جامعه بشه و باعث ادغام مقالات آینده افراد و ایجاد دوستی‌های جدید، اخبار مرتبط و تحقیقات و ایده ها و خیلی از این چیزایی که حالا توی زندگی آکادمیک مطرحه، به نظر میرسه که میتونیم موفقیت این ژورنال کلاب رو با چیزهایی فراتر از تعداد افراد شرکت کننده یا ایمپکت فاکتور مقالات انتخاب شده یا این چیزهایی که موارد کمی، معیارهای کمی خیلی میشه گفت جامع نیستن اینجور معیارها، با اینجور چیزها نباید سنجید، با اهداف فراترش، گرچه به خاطر مقاله میاد اما چیزی که مد نظر و هدف شرکت کنندگان هست یه چیزی خیلی فراتر از خود اون مقاله است.
امیدواریم که شما هم با در نظر گرفتن این 10 قانون ساده بتونید توی موضوع مورد علاقتون ژورنال کلاب خودتون رو تشکیل بدین و از این محیط پویا حد اکثر استفاده رو بکنید. آقای دکتر عقابیان، صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
خیلی عمالی. خب ببینید، کلن مزایای برگزاری یک برنامه های ژورنال کلاب زیاده، حالا در ابعاد مختلفش. اگه توی یه دون آزمایشگاه فرض بکنیم، این که باعث میشه که خب به صورت خیلی سیستم وار، یعنی خیلی به صورت خیلی مدیریت شده، همه آپدیت باشن با اتفاقات روز، مثلا اگه شخصی باشه که خود رئیس گروه فرض کن برنامه رو در نظر داشته باشه، مقالاتی رو ارائه بده برای خوندن، اظهار نظر بکنن، به هر حال ما مقالات خودمون هم وقتی سابمیت بکنیم به ژورنال مورد نقد قرار میگیره. خوبه که نقد کرده باشیم که بدونیم که چه نقدهایی، که بتونیم کار خودمون هم خوب نقد بکنیم پیش از این که فرض کن که وقت زیادی رو به هدر بذاریم و بفهمیم که ایداد بیداد روشی که استفاده کردیم مثلا درست نبود یا نه. خوب نقد کردن رو یاد بگیریم، خوبه برای کار خودمون هم خوبه. و حالا در ابعاد بزرگتر، اون چیزی که در این مقاله بیشتر بهش پرداخته شده بود یه مزایای خاص دیگه هم داره. شما درست اشاره کردید تو مطلب آخر، این که اشخاص با هم نزدیکتر میشن که تخصصهای متفاوتی دارن و یه نقل قول جالبی مطرح شده بود توی این مقاله که خب ما همیشه دیسیپلین های مختلف داریم، تخصصهای مختلف داریم، همه هم توی این تخصصها مشغول به کارن و دارن مقالات رو پیش میرن. اون چیزی که کمتر بهش کار میشه یا بهش پرداخته میشه توی فضاهای بین این تخصص هاست در حقیقت. و وقتی شما این تخصص های متفاوت رو میتونی با هم همدل بکنی، میتونی با هم نزدیک بکنی، ایده هاشون رو با هم نزدیک بکنی، از قبال اینها، از داخل اینها میتونه کلابریشن ها تو تشکیل بشه، بعدن تعامل هایی ایجاد بشه و بعد خب اینها احتمالاً روی موضوعاتی کار خواهند کرد که برای همه فرض کنید مولتی دیسیپلینری هستش دیگه، یعنی برای همه مورد علاقه همه افراد هستش و خب جای کار زیاد داره دیگه، یعنی یه همچین چیزی میتونه، یعنی برونده این برنامه میتونه بسیار ارزشمند باشه، حتی برای علم، حتی برای حالا تو زمینه های کاری مختلفی که خودمون داریم کار میکنیم تو محیط های کاریمون و ارزشش رو داره که بهش پرداخته بشه. تشکر میکنم بابت این انتخاب این مقاله قشنگ برای ژورنال کلاب کوچولویی که خودمون داشتیم الان و دعوت از من برای این برنامه. امیدوارم مورد استفاده همه واقع بشه. ممنون.
در انتهای این قسمت از پادکست یه بار دیگه این 10 قانون ساده اما مهممون رو مرور میکنیم، قوانینی که به همون یاد دادن که از زمان و مکان برگزاری ژورنال کلاب تا پذیرایی مختصر و محتوای علمی اون جلسه بهش اهمیت بدیم و بدونیم که مهمه که نذاریم فضای کارمون یا فضای اون ژورنال کلابمون خشک و رسمی باشه، در این حالی که اجازه ندیم جلسمون نامنظم و پر هرج و مرج بشه. مهمتر از همه این که موضوعات انتخاب بکنیم تا بتونیم مشارکت بیشتری از افراد شرکت کننده در جلسه داشته باشیم و بتونیم با شرایط یک جلسه‌ای که افراد با تخصص‌های متنوع شرکت می‌کنن سازگار باشیم. امیدوارم که برای مخاطبین این قسمت از پادکست هم این جلسه مفید بوده باشه.
ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن و تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.
امیدوارم این پادکست رو دوست داشته، سابسکرایب کنید و عضو بشید و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.